پیدا میکنه به هر فهرست.
واقعا چطور رای بدن مردم و
غیره. احسنت. میخوام اونو آخرش میخواستم بگم. واقعا میخوام بگم تا اینجاش شاید خیلی برای مردم تفاوت نکنه که حالا چطور محاسبه میشه.
البته چطور رای میارن که برای مردم مهم هست.
آره نه اون بخش آخرشه دیگه عرض میکنم. این که چطور محاسبه میشه، این که به هر فهرست به چه ترتیبی خلاصه کرسی تعلق میگیره، اینها واقعا شاید جزئیاتی باشه که برای مردم اهمیتی نداشته باشه. اما اینکه چطور باید اونها رأی بدن و رأی اونها چطور شمرده میشه حتما براشون مهمه، که به نظرم این شاید مثلا 20-30% کل ماجراست و احزاب هم حتما تلاش میکنن کل ماجرا رو به جامعه منتقل کنن، همینطوری که مجموعه وزارت کشور و استانداری دارن این تلاش رو میکنن. منتها باز عرض میکنم در حال حاضر شاید خیلی فضای کلی جامعه آمادگی شنیدن این حرفا رو نداشته باشه.
درسته. و نهایتا فکر میکنید زمانش که برسه به اون اکسترمال ماکسیموم، به قول اونایی که ریاضیشون بهتر از منه، اونجا زمانیه که میتونیم مردم رو تازه در این تنور گرم وارد بکنیم و بهشون بپردازیم؟
به نظر من بعد از تعطیلات نوروز شاید فضای مهیاتری باشه.
یعنی مثلا 14 فروردین تا 11 اردیبهشت، ما تقریبا 3 هفته. سه هفته بخورد،
نزدیک به یک ماه.
بله نزدیک به یک ماه. آقای دکتر کاغذلو، با توجه به آنچه که جناب آقای دکتر نظری هم تایید کردن به عنوان نماینده از احزاب که اینجا حضور دارن، روندی که داره طی میشه روند خوبی است و سوالات کلیشه‌ای رو باید بذاریم کنار. پس دیگر سوال نمیپرسیم که آنچه قبلا هم در برنامه دیگه زحمت کشیدید، چه شما چه آقای دکتر خجسته‌پور تشریف آوردید و توضیح دادید. برسیم به اصل مطلب. تمام تلاش داره انجام میشه که بعد از تجربه زیسته مردم در 6 دوره مدیریت شهری انتخابات شورای شهر برگزار بشود. قطعا و یقینا استانداری محترم تهران برای کل استان تهران و برای شهر تهران به اقتضا برنامه‌هایی رو دارد که آموزش‌های دیده بشود، برنامه‌هایی رو دارد که تنور انتخابات به اصطلاح در واقع رایجش گرم بشود. اگر بخوایم از آن برنامه‌هایی که تنور انتخابات رو گرم می‌کند از طرف استانداری صحبت بکنیم، چه مواردی در دستور کاره؟
ببینید بحث تنور انتخابات، همین که آقای نظری هم فرمودن، ما شروع کردیم از هفته گذشته، خودم رفتم تهران 20 چهارشنبه گذشته. بله. صرفاً بحث تناسبی و انتخابات، خب دوستان عزیزی که تو صدا سیما، به نظرم یکی از خیلی تاثیرگذاراش صدا سیماست. در هر صورت مخاطب داره و مردم میتونن از این استفاده کنن. ما برنامه‌ریزی توی بحث انتخابات رو توی یکی از دستورهای مهمون صدا و سیماست، یعنی حضور. بله. چون با توجه به این که فضاهای مجازی شاید اون فراوونه ها افراد زیادی میتونن مراجعه بکنن، ولی چون تو فضای مجازی همه چی با هم داره مخلوط میشه،
اشباع محتوایی بود،
چون دقت این که تناسبی چه اتفاقی میفته نیست، در نتیجه تخصصی میتونیم بیایم تو صدا سیما که شروع کردیم. امروز هم خدمت جناب علی هستیم. به اضافه اینی که الان تا تکمیل فرمایشات آقای نظری، الان احزاب از ما بیشتر دارن میخوان، یعنی دائما من و آقای خجسته پور، دائما همه احزاب انفرادی از ما دعوت میکنن که ما وارد جلساتشون بشیم. فکر میکنم بالای 10 جلسه رفتیم ما توی احزابی که هستن. ما باید ما اگه درست بتونیم تبیین کنیم تناسبی رو به احزاب، خواسته دولت و مجلس که چرا تناسبی شده، اون موقع احزاب میتونن مردم رو هوشیار بکنن، مردم رو میتونن وادار بکنن و مردم با اطلاعات وقتی وارد بشن قطعا با شناخت رأی میدن.
بیشتر وظیفه به عهده خود احزاب گذاشته. بله. شده که در بدنه
دقیقا. مردم، چون اونجا برنامه محور ما میخوایم احزاب تقویت بشه، وگرنه در گذشتن فهرستی مردم رأی میدادن ولی یه گروه رأی می آورد. ولی این دوره با توجه به تناسبی که داره اتفاق میفته، خب گذشته هم گفتیم دیگه، همه صاحب یه کرسی میشن، همه سلیقه ها، شاید یه ایراداتی داشته باشه، ولی اینی که همه سلیقه ها داره یه کرسی میشن، حرف همه در یه مدیریت شهری شهر مثل تهران ری تجریش که نزدیک به 9 میلیون جمعیته، حرف همه شنیده میشه، همه کسانی که با هر سلیقه فکری هستن، حتی سلیقه فکری هم نباشن، اجتماعی باشن، فرهنگی باشن، حالا صرفا سیاسی نباید باشه. اینی که ما هر چقدر بتونیم این رو تبیین کنیم، برنامه‌های آموزشمون رو گذاشتیم، انشالله در ادامه خدمت شما هست.
این که فرمودید که خود احزاب میان و مشارکت میکنن و جلساتی رو با احزاب داشتید، خاطرم نیست فرمودید یا نه با چند تا از احزاب دیدار شده و آیا احتمالی وجود داره از اینکه چند فهرست داشته باشن احزاب در واقع اون قسمتی که انتخاباتشون تناسبی برگزار میشه؟
ببینید قانون گذار مشخص کرده هم حزب تنهایی میتونه اون کسی که مجوز کمیسیون ماده 10 رو داره،
نه این درست میخوام
میتونه هم تنهایی داشته باشه هم جبهه داشته باشه.
بله
ما الان هم با افرادی که حزبن، یعنی تک حزب، بله، مثلا خودشون یک حزبن، چه اصولگرا چه اصلاح طلب چه مستقلین، جلسه داریم، چه اونایی که به صورت حالا مجمعی میان، حتی داشتیم که به صورت مجمعی بودن، یعنی 4 تا 5 تا لیست از یک جریان سیاسی تصمیم گرفتن که با هم باشن، باره اونا هم رفتیم نشستیم، هر کسی که از ما درخواست کرده ما اعلام آمادگی کردیم و ورود کردیم و جلسات هم بسیار خوب بوده، سوالات بسیار خوبی هم دوستان مطرح میکنن در روند کار، چون بالاخره ما مجری انتخاباتیم،
اونجا هم بس تخصصی داره دیگه،
بله ما مجری انتخاباتیم، چون اجرای انتخابات یه طرف که ما بحث افکار سنجی باید بکنیم یا بله، افکار عمومی ماست، یه بار جا اجراست، من چقدر میتونم درست اجرا کنم، چون مهمه من مجری، من درست عمل کنه. ببینید ما در حوزه اجرای انتخابات در استان تهران 4-5 تا مؤلفه برای خودمون تعریف کردیم،
بله،
این مؤلفه ها میتونه در اجرای درست انتخابات کمک کنه، هم احزاب اطمینان داشته باشن از مجریان که مایی، هم مردم مطمئن باشن که ما امانتدار رأی مردمیم.
تخمینی وجود داره از تعداد احزابی که ممکنه مشارکت کنه؟
ببینید ما در تهران تقریبا قریب به 100 تا،
تهران یعنی استان یا یعنی شهرش
شهر تهران دیگه، تقریبا قریب به 100 تا حزبی داریم که خیلی به اصطلاح فعالن، خیلی به اصطلاح جنب و جوش دارن، اینها در همچنین که در خانه احزاب اومدن شرکت کردن که خانه احزاب تهران تشکیل بله گرفت، به نظرم میاد که ما هر چقدر بتونیم رابطمون رو از نگاه سیاسی، از نگاه اجتماعی، از نظر فرهنگی، چون ببینید شورای شهر صرفا این که ما یه خدماتی بدیم بله نیست، این نیست که بگیم فقط یه مدیریت شهرداریه، نه
بله،
شهرداری تعریفش متفاوته، یعنی هم میتونه کار فرهنگی بکنه،
دقیقاً
هم میتونه کار اجتماعی بکنه، هم میتونه کار سیاسی بکنه، هم میتونه کار اقتصادی بکنه، در جهت این که مردم بتونن منتفع بشن از خدماتی که دوستان میدن. به نظرم میاد که شرایط داره به سمت خوب شدن میره و ما میتونیم کمک بکنیم.
ممنونم از شما آقای دکتر نظری. در ادامه این گفتگو میخوام از شما بپرسم، با توجه به اینکه رئیس خانه احزاب هستید، نه به عنوان کسی که سالهاست، این رو با افتخار عرض میکنم، کاملا بر اساس اصول و با اعتقاد به تحزب گرایی فعالیت سیاسی داشتید، از 100 حزبی که نام بردند چقدر احتمال وجود داره که هر 100 حزب، یعنی 100 تا فهرست مردم تهران نزدیک به 9 میلیون نفر، آمار رسمی اگر بگیم 9 میلیون به نسبت 100 فهرست 21 نفره، چقدر فضا رو میتونه کمک کننده باشه، چقدر میتونه فضا شکننده باشه؟ آیا اصلا همه 100 حزب میتونن فهرست بدن یا قرار با هم مشترک شن؟
نه خب خیلی بعیده که ما 100 تا فهرست بخوایم داشته باشیم، ولی طبیعتاً هم اگر این اتفاق بیفته اعوجاج قصه رو بیشتر میکنه، یعنی اگر واقعا 100 حزب بخواد بیاد و فهرست بده، هرچند من البته یه خبر چند وقت پیش خوندم که یه چیزی از قول ماده 10 احزاب منتشر شده بود که فکر کنم 60 و اندی حزب هستن که الان میتونن فهرست بدن، یعنی به نظر میاد اون مابقی تعداد، حالا هر کدومشون احتمالاً یا کنگره برگزار نکردن یا پروانهشون تمدید نشده، اینا
آقای نظری، ما بعضی از احزاب داریم که هیچ فعالیتی ندارن، به صورت حزب کاغذی هم فقط.
خب جلسه گذاشتید با اینها هم دیگه، جزء 100 تا هست؟
بله جزء همه احزاب ما،
یعنی شما عدالت رو رعایت کردید.
بله بله،
ولی آخرین اعلامی که من دیدم از سمت وزارت کشور مطرح شده 60 تا اندی حزبن که میتونن در این فرایند حضور داشته باشن، بله، که خب تحلیل خودم اینه که ما احتمالاً مجموعاً در شهر تهران کمتر از 10 فهرست داشته باشیم،
کمتر از ده فهرست
تحلیل خودم هست، یعنی به نظرم نمیاد که این تعداد هم شاید به راحتی محقق بشه، یعنی الان پیشبینی ها اینه که احتمالاً 3-4 فهرست باشه، ولی من خودم با توجه به رصدی که از فضا دارم به نظرم میاد که احتمالاً ما به 7-8 فهرست خواهیم رسید، با توجه به این که حالا مثلا ممکنه جریان اصلاحات مثلا به 1 یا 2 فهرست برسه، در بین گروه های مختلف اصولگرایی الان اجتماعات مختلفی که صحبت میکنن احتمالا 3 یا 4 فهرست داشته باشن، ممکنه مستقلین بخوان مجزا لیست خودشون رو ارائه کنن، و در کنار همه اینها اصخایی میکنن
سلام.
احزابی هم الان ما داریم که حالا اسمم نیارم بهتره، که به نوعی خودشون رو نماینده جامعه تخصصی میدونن، یعنی معتقدن که دارن به صورت تخصصی در حوزه شهری فعالیت میکنن، که اونها هم احتمالاً لیست جدایی خواهند داد، یعنی لیستشون ذیل اصولگرایان یا اصلاح طلبان یا مستقلین حتی تعریف نمیشه. لذا من با مجموع اینها بعید بدونم که به 10 فهرست در تهران برسه.
زیر 10 فهرست
به نظر
بسیار خیلی، که از اونم با توضیحی که شما تخمینی فرمودید، اگر 10 فهرست 21 نفره بیاد، با توجه به اینکه اینطور ما متوجه شدم فرما شما، ممکنه همپوشانی هم داشته باشه.
نه قطعا نداره دیگه، چون طبق قانون در این دوره اصلا نمیشه.
نه، اونجوری نیست. منظورم اینه که اصلاح طلب‌ها یهو 2-3 فهرست خواهند داشت، اصولگرها 2-3 فهرست. به این برمیگردیم. گفتگو رو میخوام با دقت بیشتری با شما ببرم جلو پیرامون این مسئله. مهمان گرانقدری روی خط تلفن همراه هستن، جناب آقای خوش اقبال. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به دوره یک میز.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و شما برادر خوبم. این روز را هم خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم. من با توجه به اینکه چند جلسه ای هست به انتخابات تناسبی میپردازیم در رادیو تهران و به عنوان اولین مهمان در این سلسله گفتگوها افتخار صحبت با شما رو دارم، میخوام به طور کلی اول نظر کلان شما رو پیرامون این مسئله بدونم، جناب آقای دکتر خوش اقبال، فرماندار محترم تهران.
به اطلاع دوستان میرسانیم، با توجه به روند انتخابات و مسائل و مشکلاتی که در طول این 46 سال گذشته داشتیم، ما راه جز این نداریم که بریم به سمت سوی احزاب و گروه هایی که در چارچوب قانون مجوز میگیرن و نیروهایی که بایستی پرورش بدن برای هم شوراها، هم مجلس و حتی برای ریاست جمهوری. در دنیا هم همین روش هست. ما الان متاسفانه احزاب ما یک شبه بوده، یعنی همون شب انتخابات کاندیدا معرفی میکردن و بعد از انتخابات هم پاسخگویی نبود. ولی در حال حاضر با این روند دیگه تشکیلاتی که در قالب حزب هستن و فعالیت میکنن، یقینا با پرورش آموزش نیرو میتوانن نقش آفرینی خودشون رو در شورای شهر بیشتر ببینن و حتی کسانی هم که انتخاب میشن نه تنها در مقابل مردم بلکه در قبل احزاب و جریانهایی که اونا رو معرفی کردن پاسخگو باید باشه. ما یکی از مشکلات ما اینه که الان احزاب ما به صورت جدی و حزبی در انتخابات ها شرکت ندارن. لذا من فکر میکنم حرکت خوبی است، هرچند امکان داره شروع شه مقدار به خاطر اینکه هم اطلاعات کافی را ما نتونستیم در اختیار مردم قرار بدیم و احزاب قرار بدیم، ولی شروع انشاءالله خوبی خواهد شد برای آینده. در این روند همه باید کمک بکنن. ما توقعی که از احزاب داریم، خصوصا در شهر تهران که عنوان پایلوت هست و عنوان پایلوت در کل کشور انجام میشه، در این حرکت اول توقع داریم که انشالله هم مشارکت داشته باشن، هم تشویق بکنن، هم با معرفی نیروهایی که در بحث عمران شهری و مدیریت شهری میتوانن مفید باشن و برای مردم در آینده بتوانن کارهای بهتری انجام بدن، انشالله این تشویق. کلیات شما موافق هستیم، چرا که راهی جز این نداریم. حتی الان تناسبی تمام الکترونیک هم شما در نظر بگید، ما با این روند رشد جمعیتی که داشتیم اگر بخوایم مثل قدیم انتخابات برگزار بکنیم باید 2-3 روز ثبت نام در مصلا بگیریم. الان با سیستم جدید، با نوآوری و فناوری که داریم، دیگه مردم در خانه‌های خودشان ثبت نام میکنن. حتی شمارش آرا ما قبلا سابقه داشتیم 3 شب 4 شب بعضاً طول میکشیده، ولی الان با این قضیه که از فناوری جدید استفاده میکنیم، ضریب امنیتش بالاست، من فکر میکنم هم به نفع مردمه، هم به نفع احزاب است، هم به نوعی شفافسازی و کارهایی که انجام میدیم شاید به نوعی برای مردم چه از لحاظ وقت چه از لحاظ اطلاع رسانی بهتر باشه.
درسته. آقای دکتر خوش اقبال، در سوال بعدی میخوام از شما بپرسم، با توجه به آنچه که پیش بینی شده و همه عزیزان دست کم نخبگان سیاسی تا امروز که رادیو تهران 5-6 جلسه است به این موضوع میپردازه، همه راضی هستن از اینکه انتخابات تناسبی برگزار بشه، اما با توجه به شرایطی که الان داریم، تعارف هم نداریم، به واقعیت که نگاه بخوایم بکنیم، هم شرایط به لحاظ تغییر نسبت‌های بین‌المللی، هم شرایط به لحاظ اقتصادی و معیشت در واقع کشور خودمون، آیا فرمانداری تدارکات ویژه‌ای دیده در همکاری با استانداری و وزارت کشور برای اینکه شورانشات انتخابات بخواد واقعاً با ریشه‌های خودش بهبود پیدا بکنه؟
اولا به اطلاع مردم شریف تهران برسانم، چون ما به فرماندار تهران هستم.
بله.
انتخابات برگزار خواهد شد، یعنی اینکه همه بایستی تلاش بکنیم، چون وظیفه اصلی همه ما فراهم کردن مقدمات برای اجرای انتخابات است. ما در سخت‌ترین شرایط جنگ 8 ساله انتخابات را برگزار کردیم. ما لذا این روزها بعضن حرف حدیثایی هست امکان داره انتخابات برگزار بشه نشه. ما به عنوان فرمانداری تهران بر اساس دستورالعمل ها و ارتباطاتی که با وزارت کشور و دستوری که رئیس ستاد انتخابات داشته، ما حتما انتخابات را سر وقت مقرر برگزار خواهیم کرد و پیشبینی های لازم هم شده. هیئت اجرایی تشکیل شده، الان جلسات هیئت اجرایی را ما شروع کردیم. انشاءالله هم انتخابات خبرگان رهبری و هم انتخابات شورای شهر تهران با قدرت و قوت انشاءالله انجام میدیم و این دغدغه‌ای که دوستان دارن حتما ما اگر موانع و مشکلاتی باشه تا اون موقع مقرر حتما برطرف خواهیم کرد و اطمینان میدیم که انشاءالله انتخابات در کمال آرامش و امنیت باشه. وظیفه ما فراهم کردن مقدمات برای یک حضور باشکوه مردم است و وظیفه احزاب و جریانات تشویق و ترغیب نیروهاشون برای ثبت نام در لیست اونها هست. وظیفه ما به هیچ وجه این نیست که دخالت بکنیم و ما اینجا اعلام بکنیم. ما تلاشمون این است که امین و امانتدار هم برای کاندیداها باشیم، هم برای مردم باشیم و هم برای دولت که میخواد انتخابات تناسبی را در تهران برگزار بکنه. لذا هیچ دغدغه‌ای در رابطه با فراهم کردن امکانات و ملزومات و هماهنگی ها در سطح شهر تهران نداریم.
انشاءالله. اگر نکته برای جمع‌بندی داشته باشید جناب آقای دکتر خوش اقبال.
من فقط خواهشی که از دوستان دارم، مخصوصا احزاب و جریانات سیاسی، این فرصتی بود که شاید سالها 46 سال گذشته دغدغه داشتن، مشارکت احزاب کمتر بود، الان بر اساس قانونی که مجلس مصوب کرده ما هم اجرا میکنیم، این فضا برای حضور و مشارکت احزاب فراهم شده. امیدوار هستیم که انشاءالله احزاب، هرچند تجربه اول است، یقینا موانع و مشکلاتی هم اونا دارن، ولی تشویق بکنیم این مسیر خوبی است و نقش آفرینی احزاب و با توجه به جایگاهی که احزاب میتوانند در تصمیم گیری و تصمیم سازی ها هم در شورا هم در مجلس داشته باشند، انشاءالله از این فرصت استفاده بکنیم. ما تقریبا 66 حزبی که در سطح تهران داریم، ارتباطاتی که دوستان دارن و ما برقرار کردیم، من فکر میکنم انشاءالله این فضای خوبی باشه که همه اونها بتوانن مشارکت بکنن، لیست بدن و دعوت مردم را انشاءالله برای حضور باشکوه داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو تهران و تسلیت بنده و همکارانم را هم بپذیرید به واسطه آسمانی شدن مادر محترمتون. انشاءالله که ما و همکارانم در غمتون شریک بدونید و روح ایشون قرین رحمت الهی باشه.
خدا حفظتون کنه انشاءالله.
سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم. یه فاصله کوتاه خواهیم داشت، برمیگردیم و ادامه میدیم.
شهر زنده است با صدای شما.
وظیفه ما هست با منظمه دولتی خدمت رسانی بکنیم.
مهمترین موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمیکنه.
امور اقتصادی و دارایی نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا تهران،
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاهی اوقات نگاه هایی که اولویت ندارن حاکم میشه بر روی کرد مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرن؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ جایی جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همه ما. صدای تهران، قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
درود بر شما که همچنان دور یک میز رو میشنوید و میبینید و دنبال میکنید. 13 و 19 دقیقه آقای دکتر نظری صحبت ما با شما به آنجا رسید که زیر 10 فهرست ممکنه وجود داشته باشه، اما سوال اساسی که میخواستم به زمان مناسبتری از شما بپرسم، همراهی دکتر خوش اقبال رو هم داشتیم، اینه که رسیدم به اینجا که از هر جبهه یا از هر نشان حزبی، در واقع اینجوری بگم، اصلاح طلب، اصولگرا، بقیه هم که مردم نمیشناسن دیگه، اصلا اگرم هست اونقدر برجسته نیست، اگر بخواد چند تا فهرست بیاد، خود این چقدر آسیب میزنه به افزایش مشارکت؟ آیا واقعا نگاه نوعی قراره بیارن یا برنامه نوعی قراره بیارن یا قراره از بودجه نوعی رونمایی کنن، از رویکرد خاصی به شهرداری قراره رونمایی بکنن؟ چه تفاوتی باید وجود داشته باشه؟ عرضم هم داله مرکزیش اینه که مشارکت در انتخابات باید بهتر بشه.
خدمتتون عرض کنم که ببینید، اجتناب ناپذیره. گاهی شما ممکنه که واقعا نگاه متفاوتی داشته باشید به اداره شهر. بله. یعنی همین الان فرض بفرمایید دو جور ما نگاه به حمل و نقل شهری میتونیم داشته باشیم. یک نگاه اینه که فرض بفرمایید ما تعداد اتوبان هامون رو اضافه کنیم، پل بیشتری اضافه کنیم، اتوبان‌ها رو دو طبقه کنیم، سه طبقه کنیم. اینا یه نگاه دیگه دقیقاً در مقابل این نگاه میگه آقا اصلا چه کاریه، شما هر چقدر پل اضافه کنی، اتوبان تو بزرگتر کنی و اینها، همونقدر تقاضا اضافه میشه و شهر همچنان شلوغ میمونه، ترافیک کمتر نمیشه. حالا شما فرض بفرمایید که همین دو تا نگاه رو مثلا در حوزه حمل و نقل در درون جریان اصلاح طلبان داشته باشید. چه معنایی داره که فرض بفرمایید ما بیایم همه این دوتا نگاه متضاد رو بریزیم تو یک فهرست و به جامعه ارائه کنیم؟
به عنوان یک نمونه فرمودید.
آره، مثال زدم دیگه، همین تفاوت نگاه فارغ از حوزه حمل و نقل میتونه در شهرسازی باشه، میتونه در حوزه اجتماعی باشه
و غیره.
کاملا میخوام بگم اتفاقا اگر این ازدیاد فهرست ها در درون یک جریان سیاسی منشعب از نگاه متفاوت به شهر باشه، خیلی هم خوبه، هیچ ایرادی نداره. ولی واقعا اگر به صرف این باشه که مثلا من تو فلان فهرست نرفتم و بخوام الان برم یه فهرست جدید را بندازم، خیلی شاید حداقل برای جامعه چیز جذابی نیست.
درسته.
و فکر میکنم که اتفاقا خیلی هم مورد اقبال جامعه هم قرار نخواهد گرفت. برای همینه که من پیش بینی اینه که ما تعداد فهرست های زیادی لااقل در بین این دو جریان سیاسی نخواهیم داشت. فارغ از این که به هر حال هر کدام از فهرست ها باید خودشون رو بتونن به جامعه عرضه کنن، یعنی باید برنامه بدن، باید بتونن افرادی رو معرفی کنن به جامعه که اینها سابقه لااقل کار در حوزه شهری داشته باشن یا ایده پرداز آکادمیک باشن در اون حوزه. اگر هیچ کدام اینها نباشه، خود جامعه هم اونها رو پس خواهد زد. لذا تحلیل امینه از مجموع 66 حزبی که الان میتونن در تهران فهرست ارائه کنن که آقای خوش اقبال هم بهش اشاره کردن، من تو این فاصله سرچی هم کردم، دیدم که بله، مدیر کل محترم دفتر سیاسی وزارت کشور هم اعلام کردن که ما در تهران 59 حزب ملی فعال داریم و 7 حزب استانی فعال که اینها میتونن فهرست بدن. از مجموع این 66 تا من همچنان بعید بدونم که ما به بیش از 10 فهرست برسیم و باز امیدوارم که هر کدام از این فهرست ها نگاه متفاوت خودشون رو به جامعه ارائه کنن. یعنی مثلا اگر فهرست A با فهرست B قرار از یک جریان به جامعه ارائه بشن، واقعا تفاوت نگاهاشون رو هم ارائه کنن، به صرف این که مثلا این فهرست مثلا اصلاح طلبان پیش روه، اون اصلاح طلبان نمیدونم چی روه، این نباشه که ما بگیم یه افراد متفاوتی رو به جامعه ارائه کردیم.
به این برمیگردیم، نکته مهمی در فرمایش شماست که دال مرکزی گفتگوی امروزمون هم همین خواهد بود، باید یک جانی به کلام میدادیم تا برسیم به اینای دکتر کاغذلو. چقدر این انتخابات تناسبی با توجه به سازوکاری که بارها بررسی کردیم در رادیو تهران، خود شما هم امروز به بخشش در واقع اشاره داشتید، فرصتیه که احزابی که واقعا میتونن در عرصه حاضر بشن متولد بشن، در واقع بالفعل بشن، نه که نبودن بیان حالا بگن ما هستیم، بیان و بالفعل بشن با نگاه نو، با سیاست گذاری نو و با تبیین مسائل بر اساس همون نگاه و سیاست گذاری نو.
عرض کنم خدمت شما، به نظر من امروز که ما خدمت شما هستیم و گروه در خدمت احزاب هستیم،
بله،
ما باید دو تا جامعه هدفمون که امروز اقبال ماست مردم و احزاب.
بله.
چون احزاب باید خودشون رو عرضه کنن، مردم هم باید رأی بدن. تا امروز که من خدمت شما هستم، ما هنوز نتونستیم از اون قالب سنتی بیایم بیرون. چون هنوز مردم فکر میکنن تناسبی، یعنی همون فهرستی که قبلا یک گروهی میومد، احزاب هم دارن همین فکر رو میکنن. ما تا به عنوان مجریان انتخابات و متولیان حالا دولت و احزاب این تغییر نگرش رو به مردم ندیم که بابا تناسبی این نیست که شما فکر کنید یه رسته اصلاح طلبی وجود داره، یه اصولگرایی داره، اقبالشون هر کدوم شده،
یعنی تو این دوگانه نمونه،
دوگانه نمونه. و احزاب هم همینو بدونن، فکر نکنن که فقط باید بیان 21 نفر لیست بدن و مردم هم حالا به سلیقه فکریشون یا سلیقه شخصیشون بیان رأی بدن. به نظر من ما تا این رو نتونیم بقبولانیم به گروه های سیاسیمون، احزابمون و مردم، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
بله.
یعنی همون شاید بگم رفتارهای پوپولیستی که گاهی اوقات در یک گروه های چه اصلاح طلب چه اصولگرا فرق نمی کنه.
بله.
اتفاق می افتاد و مردم بر اساس اون افکار رفتار پوپولیستی اومدن رأی دادن. این نوع انتخابات اینی که ما این رفتار پوپولیستی رو بذاریم کنار. چطور میشه؟ احزاب ما برنامه محور باشن.
زنده باد.
تا زمانی که مردم بدونن باید به برنامه رأی بدن، فارغ از این که اون اسم کیه، و گروه ها و احزابمون هم بدونن باید برنامه بدن. اون وقت برایندش چی میشه؟ برایندش میتونه مطالبه مردم در بعد اینکه رأی آوردن.
درسته.
میگن آقای فلان که شما به عنوان حزب فلان رأی آوردی، حد اکثر کرسی رو به دست آوردی تو شورا، حالا این ما بر اساس برنامه ای تو رأی دادیم. بالاخره ببینید تو بحث مدیریت شهری مهمترین موضوعش این محیط های شهری است. یعنی این نیست که مردم به دنبال مثلا اقتصادشون رو شهرداری بخواد درست بکنه، به دنبال اینن که کارهای فرهنگی بشه. کارهای فرهنگی خیلی موضوعات میشه کرد، شاد باشه، نمیدونم موضوعات اجتماعی باشه، موضوعات کنسرت ها باشه، موضوعات همایش های خوبی برای مردم باشه، فضاهای پارک باشه و و همین حمل و نقلی که آقای نظری فرمودن. بالاخره بحث آلودگی هوا وجود داره، بحث ترافیک وجود داره. یعنی اینها ما هیچ کسی تا الان برنامه نداده که من میخوام بیام شورا رو در اختیار بگیرم با رأی مردم بعد بیام و ترافیک حل بکنم. یعنی برنامه علمی داده نشده. من به نظرم میاد ما بتونیم هر چقدر که این سنت رو حذف کنیم، بیایم به سمت هوشمندسازی و به سمت استفاده از علم امروز، قطعا میتونه مردم هم بهتر میتونن رأی بدن و احزاب هم بهتر میتونن برنامه‌ریزی خوبی داشته.
بسیار سپاسگزارم. بریم با همدیگه گزارشی که همکار خوبمون در رادیو تهران آتنا سادات محمد فنا آماده کرده رو بشنویم. برگردیم با یک سوال بسیار مهم.
درود بر شما همراهان گرانقدر، من آتنا سادات محمد فنا هستم و امروز هم همراه شما مخاطبان گرانقدر برنامه دور یک میز، امروز میخواییم با شما مردم در مورد انتخابات تناسبی صحبت کنیم. دعوت میکنم شنونده باشید. آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشی، خیلی متشکرم. آقا میدونید که انتخابات تناسبی چی هست؟
بله، اطلاعاتی که در این زمینه داریم ظاهرا میتونیم از بین احزاب افرادی رو که واجد شرایط هستن و توانایی انجام کار رو دارن طبق لیست یا به صورت انفرادی انتخاب شد.
تا اونجایی که من اطلاع دارم شکل جدیدی از انتخاباته که حالا میخواد برای اولین بار تو بحث انتخابات شوراها برگزار بشه و بیشتر احزاب در حقیقت اینجا دارن نقش آفرینی میکنن و مبنا اونه، تا اینکه یه کاندیدای همینطور بیاد حالا با یه موجی بخواد انتخاب بشه و اینا. اینجا بیشتر بر اینه که احزاب برنامه‌هاشونو بدن بدن و بر اساس اون کاندیداهاشون بهشون رأی داده بشه.
شما میدونید که انتخابات تناسبی که قرار هست برگزار بشه چه تفاوتی با انتخابات‌های قبلی داره؟
قبلا بر اساس تبلیغات بیشتر سعی بر این بود که جذب مخاطب بکنن و انتخاب آرا رو داشته باشن، ولی الان فرصتی هستش که بیشتر روی عملکردها بررسی بشه و انشالله انجام بشه انتخابای درستی نسبت به اون چیزی که وجود داره. ضمن اینکه در گذشته شناخت رو افراد نبوده، لیستی که معرفی میشد شاید شاید فقط تنها افراد سرلیست قابل شناسایی بودن و بقیه در زیر مجموعه شرکت میکردن و آرای خودشون رو کسب میکردن.
انتخابات تناسبی حالا به هر حال یه تجربه تازه‌ای که داره تو کشور ما میشه، تو کشورهای دیگه هم بوده که اینجا بحث احزاب، با توجه به اینکه برنامه‌ای که احزاب میدن که آقا ما میخوایم این کارا رو بکنیم، تو بحث شوراها خدمات رو برای مردم انجام بدیم، میتونه به عنوان یه تجربه نو انشالله انتخابات خوبی باشه.
به نظر شما به کدوم فهرست باید رأی داد؟
باید بر اساس عملکرد بررسی بشه، نمیشه به فهرست فقط اعتماد کرد. کارهای قبلی افرادی که در سمت‌های مختلف بودن بررسی بشه و از لیست‌های مختلف هم باید انتخاب بشه.
فهرستی که تمرکزش رو بذاره بر خدمات به مردم، رفع گرا